الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در فصل ثانی از کتاب اجاره شرایط اجاره را بیان کردند. شش شرط برای اجاره ذکر کردند که شرط دوم معلوم بودن حجت است. در ذیل این شرط دوم فروعی مطرح شد که فرع آخر قبل از رسیدن به اون تفریعان این است که اذا قال آجر تو که کل شهرن به کذا صح فی شهرن و لهو فی زائده اجرت المثلین سکن و قیل تبتلو لجهل الاجره و الاولو اشبه. اگر مجر به مستاجر بگوید من این خانه یا این دفتر یا مرکز کار را به شما اجاره دادم هر ماهی به فلان مبلغ، محور اجاره همین جمله باشد، اون چه که زیر پوشش انشاست همین است، واجر تو که کل شهرین بکزه. در ماه اول درست است، نسبت به ماهای دیگر باطل. اگر نسبت در ماهای دیگر مستاجر نشست اجرت المثل بدهکار است و اگر ننشستم که چیزی طرفن بدهکار نیستند. این خلاصه فرمایش محقق، چون این احتمال را ذکر کردن که اگر بگوید آجر تو که کل شهرم به کذا نسبت به همه ماها باطل است، حتی ماه اول دل جهل به اجره، ولی فرمودن اولی یعنی قول به این که ماه اول صحیح است نسبت ماهای دیگر باطل است، این اشبه به قواعد است. این خلاصه فرعی که محقق رضوان الله علیه عنوان کرد. برای اینکه حدود این فرع مشخص بشود و در موقع استدلال خلص نشود، اون محور نزاع باید خوب تبیین بشه. هم محور نزاع و هم عقدی که طرفین بر اساس اون عقد این معامله را بستن. یه وقت است که محور عقد اباحه معوضه است، اجاره نیست، نظیر توجیهی که درباره مصرف آب حمام کردند، چون کسی که به حمام می رود و آب مصرف می کند در اینکه این اجاره باشد یه شبهه است، مشکلی است، چون در اجاره حفظ عین است و استفاده منفعت، استفاده از منفعت، اما در اینجا خود آب اسلاف می شود. یه وقت از کسی خانه را اجاره می دهد یا مغازه را اجاره می دهد که اصل این محفوظ است، منفعت را مستاجر استیفا می کند، این اجاره است. یک وقتی آب حمام را اجاره می دهد، شخص که نمی خواهد در حمام سکونت کند، می خواهد از آب استفاده کند، اگر آب حمام اجاره مورد اجاره شد، این اسلاف این است نه حفظ این و استیفای منفعت. گرچه ادعی خواستند بگویند به اینکه این اجاره حمام است، منفعت حمام به استیفای آب است، علی حال یه شبهه‌ای در کیفیت اجاره و استیجاره حمام بود. اونجا احتمال دادند که این از باب اجاره نباشد، اباحه معوضه باشد. مقام اگر از قبیل اباحه معوضه بود، این خارج از بحث است. اما اصل اباحه معوضه آیا داریم یا نداریم و اگر داریم در موارد مخصوص است که متعارف باشد یا همه موارد روشان می‌شود، بحث آخر. حق هم همین است که اباحه معوضه داریم، اختصاصی موارد ندارد، تا اونجا که غرائز و غلا امضا می‌کند شرع ردعی ندارد، این میشه اباحه معوضه. این یک عقد و قرار داد که در اباحه معوضه اگر طرفین مجهول بود مقتفر است. نباید کسی مجهول بودن این مدت را در بر اساس اینکه چون در اباحه معوضه مقتفر است خلط کند. در اجاره یک حساب است، در اباحه معوضه حساب دیگر. پس اگر این قرارداد به نحو اباحه معوضه بود، گرچه جهالت مقتفر است ولی خارج از بحث است. یه مطلب. مطلب دوم این است که گاهی به صورت جهاله ترسیم می شود، نه به عنوان عقد اجاره. به صورت جعاله، مثل اینکه مستأجر به اجیر میگوید هر اندازه شما این بار را جابجا کردی، هر در برابر هر یک کیلو این مقدار اجرت حمل و نقل بگیر. هر کس این بار را جابجا کرد، در برابر هر تنی این مقدار اجرت دریافت میکند. این مقدار جعل دریافت میکند، یعنی ما یبذر فی الجعاله. در اینجا اگر عقد عقد جعاله باشد، جهالت مغتفر است ولی خارج از بحث است. در خصوص مقام اگر خواستیم بگوییم این جعاله است، بعضی ها نقدی داشتن که جعاله آن است که کسی در برابر یک عمل محترم چیزی جعل کند. اینجا سخن از اجاره و استیجار موجر و مستأجر است، نه مستأجر و اجیر. مستأجر به اجیر نمیگوید هر اندازه که شما این بار را جابجا کردی در قبال هر تنی فلان مبلغ، بلکه مستأجر به مجر میگوید من هر ماهی که نشستم این مبلغ میپردازم. هر اندازه که از منافع عین شما استیفا کردم این مبلغ را میپردازم. این هم زیر پوشش جعاله هست و محذوری هم ندارد، جهالتی در او هم مغتفر هست ولی خارج از بحث است، چون اون عقد لازم و احکام اجاره را دیگر نه جهاله دارد نه اباحه معوضه. پس این دو قسم خارج از بحثن، گرچه جهالت مغتفر است. یه وقت است که میگوید این خانه را یا این مرکز کار را به شما اجاره دادم، سالی فلان مبلغ از قرار ماهی کذا. این هم خارج از بحث است، زیرا گرچه گفت هر ماهی این مبلغ و ماه را مشخص نکرد، ولی مجموعاً زیر پوشش یک سال اجاره گرفتن. چون اجاره سالانه مشخص است، مثل آن است که گفته باشد من اجاره دادم به شما 12 ماهی فلان مبلغ. پس این جهالتی را پیدا نمی کند تا مایه بطلان باشد. اگر بگوید آجر تو که سنتن کل شهرن و کذا، هیچ جهلی در اون نیست. این در حقیقت تقسیط و توزیع همون اجاره است به اجزای 12 گانش. این خارج از بحث است. پس این سفر خارج از بحثن و صحیح هم هستن و ادله صحت این فروع سگانه نباید در حریم استدلال راه پیدا کند. محور بحث فقط جاییست که به عنوان عقد اجاره باشد، اولا نه جعاله نه اباحه معوض، و مدت اجاره هم مشخص نباشد. خواه مجهول و طرفین باشد، خواه مجهول و عهد طرفین. یه وقت است که مجهول و طرفین است، میگوید ماهی کذا، اما از کدوم ماه مشخص نیست. هم مجهول است من الابتدا، هم مجهول است من الانتها. یک وقت حالا یا به صراحه یا از در انصراف عقد به زمان اتصال، میگوید از این برج و از این ماه من این خانه را به شما اجاره دادم ماهی فلون مبلغ، که این معلوم المبدأ است ولی مجهول المنتها است. علی حال جهل چه در طرفین مدت باشد چه در یک طرف، مایه جهل مدت اجاره است. وقتی مدت اجاره مشخص نبود، اجرت یا مال اجاره مشخص نیست، چون چیزی که در مقابل مجهول است مجهول قرار میگیرد. پس این محل بحث است که اجاره باشد نه اباحه نه جعاله، نه از قبیل آجر تو که سرتن کل شهرم بکذا، و خواه مجهول الطرفین باشد خواه مجهول عهد الطرفین باشد. در اینجا با این وضع 4 قول در مسئله است. سر شمارش اقوال هم این است که کسی به فکر اجماع یا شهرت محققه نرود که نتواند جهد خلاف فتوا بدهد. وقتی 4 قول در مسئله بود، دیگر مسئله اجماعی بودن و یا شهرت محققه بودن که کسی نتواند بر خلاف اونها نظر بدهد، این چنین نیست. اون اقوال اربعه از اینجا شروع میشه. قولیست به صحت مطلقا، یعنی در همین محور یاد شده، یعنی هم در ماه اول صحیح است، هم در ماه های بعد صحیح است. هر ماهی که بشیند برابر اجرت المثل قرار داد شده باید تأدیه کنه. قول دوم این است که باطل است مطلقا، چه ماه اول چه ماه های دیگر. قول این قول دوم رو مرحوم علامه در قواعد انتخاب کرده، همراهان ایشون پذیرفتن، مرحوم شهید ثانی در مسالک قبول کرده که شاید این بزرگان مایه کشش مرحوم صاحب جواهر شدن که از سخن متن یعنی محقق انصراف حاصل کردند و به طرف فرمایش علامه و شهید ثانی و امثال ذلک رفتن. اونا به صراحت فتوا دادن به بطلان مطلقا. قول سوم فتوای مرحوم محقق و من یحزو حزوه است که فتوا دادن به صحت اجاره در ماه اول و بطلان اجاره در ماهای دیگر. قول چهارم تفصیلی است که خود علامه در قواعد ذکر کرده. اون قول چهارم این است که اگر بگوید آجر تو که کل شهرن به کذا، این باطل است. اما بگوید که آجر تو که شهرن به کذا، فعزت تهوف به حساب ذالک، یعنی من یک ماه اجاره دادم، یک ماه اجاره دادم به فلون مبلغ، اگر بیشتر نشستی و از منافع این مسکن استفاده کردی به مقدار قبلی باید تأدیه کنی. این دوتا فر با هم فر میکند. یه وقتی میگوید آجر تو که کل شهرین به کذا، این هستمون اول انشا روی مجهول رفته. یه وقت هست میگوید آجر تو که شهرن به کذا، نه کل شهرن به کذا، یک ماه اجاره دادم، فعزت تهوف به حساب ذالک. اونی که محور اصلی اجاره است یک ماه است، نه هر ماه این مبلغ. یک ماه اجاره داد، متعلق اجاره یک ماه است. بعد اضافه شد که اگر شما بیشتر نشستی برابر همه این مال اجاره قبلی باشد. در اینجا اون ماه اول درست است، ماه های دوم باطل است. این تفصیلی است که مرحوم علامه در متن قواعد داده. بله بله، مجهولی تر. حالا اونهایی که میگویند معلوم است، از اون جهت که چون انصراف دارد به اتصال به زمان عقد، از اون جهت میگن. خب این خلاصه اقوال اربعه در مسئله. گرچه قول چهارم را که قول مرحوم علامه است در قواعد، اون را به حساب اقوال مسئله به حساب آوردن، ولی روح قضیه برمیگردد که اینم یه فرع جدایی است. این تغییر صورت مسئله است. قول در مسئله آن است که صورت مسئله به حالها محفوظ بماند، اقوال ناظر به همون مسئله باشد، ولی اگر صورت مسئله را عوض کرد قولی دیگری است در مسئله دیگر، نه همون یه قولی دیگری است در این مسئله. شاید سر این که مرحوم صاحب جواهر در شمارش اقوال مسئله قول قواعد رو اصلا مطرح نکرد و این قول رو ذکر نکرد ناظر به این نکته باشد. اما دلیل مسئله، بعضی ها رو اختلاف مبنا فتواشون مختلف است، بعضی ها رو اختلاف مبنا نیست، رو تطبیق مبنا بر صغرا فتوای مختلف میدن. بیان ذلک این است که در این که اینجا مدت مجهول است، حرفی در اون نیست، مدت مجهول است، اما آیا جهل به ما و جهل مانع صحت عقد است ولو قرار را به همراه نداشته باشد، یا جهلی که سبب قرار و خطر باشد مایه بطلان عقد است؟ اگر چون چه کسی مبناش این بود که جهالت عهد العوضه به ماهی جهالتون ولو مستلزم قرار نباشد مانع صحت عقد است، اینجا فتوا بطلان میدهد مطلقا، چه در ماه اول چه در ماه دوم، زیرا یک اجاره است. این یک اجاره معلوم نیست، خواه مجهول الطرفین باشد خواه مجهول المنتها. یک اجاره است و مدتش مجهول است. وقتی مدتش مجهول بود، اجرتی که در مقابل این مدت مجهول استحقاق پیدا میکند مجهول است. اونها که میگویند جهالت به ماهی جهالت مانع صحت عقد نیست، بلکه جهل قراری مانع صحت عقل است، میگن اینجا گرچه مجهول هست ولی قرار نیست، چون طرفین در آغاز ماه میدانند چه میکنند. مستاجر میداند که این ماه اگر بشیند فلان مبلغ باید تادیه کند، موجرم میداند که اگر مستاجر در فلان ماه بشیند پایان ماه این مبلغ را باید بپردازد. اقدام بر خطر نیست، هر ماه وضعش مشخص است. پس گرچه جهل هست ولی قرار نیست. اگر چنون چه بنای عقلا بر این بود که معاملهی که عهد و طرفینش مجهولن ولو مستلزم قرار نباشد، این معامله را صحیح نمی دانن، یا بر فرض صحیح بدانن شارع مقدس امضا نکرده است. اینجا جهل مطلقا مانع صحت عقد است، حق با کسانی که گفتند مطلقا باطل است. و اگر گفته شد به این که نه، اون جهل قراری مایه بطلان است نه مطلق جهالت، در اینجا گرچه مجهول است ولی قرار نیست، یعنی در اول ماه هر دو می دانند که پایان ماه چه مبلغ نصیبشون می شود. اگر جهل در موارد معاملات با قرینه همراه قرار هست، وگرنه در روایات حج دارد ایوم امرئن رکب امرن به جهالتن فلیس علیه شی، کفاره در اونجا نیست. بله، پس بنابراین جهل به معنای قرار تو معاملات است، اونم محفوف به قرینه است. بلغره اگر چون چه جهل داشته باشد به طرفین، به عهد و طرفین، قرار مطلق باشد. اگر چون چه قرار نبود جهالت مستره نیست، یعنی اون جهالت زاره نیست. جهالت یعنی واقعی داشته باشد و انسان نداند، یا واقعی نداشته باشد. نظیر موارد قرآن
که فرمودن یکی نداشته باشد، یکی
بسیار خوب، یا واقع باشه یا واقع اصلا نداشته باشد این نداند، نظیر موارد قرعه که القرعه لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل. در باب قرعه این دو بیان هست که قرعه برای تعیین واقع است در جایی که واقع دارد، مثل مال ودعی گم شده اینده تضام حقوق، یا نه قرعه میخوان بزنن که یکی از اعذار انتخاب بکنن، نظیر اون چی در جریان یونس آمده فساهم و کان من المتهزین. علی حال قرعه خواه مورد واقع مشخص داشته باشد و این در اثبات مجهول باشد، یا اصلا واقع معین نداشته باشد برای تعیین واقع باشد، هر دو زیر پوشش جهل است. القرعه لکل امر مجهول. حالا یه وقت است اصلا واقعی نیست، یه وقت واقع هست طرفین بو علم ندارد، و فی کلل حالین یا این اقدام اقدام خطری است یا اقدام خطری نیست. پس می شود جهل باشد و قرار نباشد. اگر ما نصوص خاصی داشتیم که جهل به معنه جهل مانع صحت بود، یا علم به معنه علم شرط صحت بود، این قرار است. قرار غیر از جهل است. جهل که معنی قرار نیست. بسیار خوب، پس اینجا که جای قرار نیست، قرار به معنای اقدام، قرار مستلزم جهل هست ولی جهل مستلزم قرار نیست. اگر چون جنه النبی و انبی القرار باشد و مطلق قرار هم ما از این استفاده بکنیم در مطلق عقود ولو اجاره، اینجا چون اقدام خطری نیست ضرر ندارد، گرچه جهل است. لذا عده‌ای فتوا دادن به صحت مطلقا که قول دوم در مسئله است، و عده‌ای مثل مرحوم محقق فتوا دادن که در ماه اول صحیح است نسبت به ماه‌های بعدی باطل است. بلکه نسبت به ماه‌های بعدی معلوم نیست پایانش چقدر است و چه حادثه‌ای پیش می‌آید. شاید ایشون در ماه‌های بعدی اصل جهالت را زار بداند، یا در ماه‌های بعدی بگوید این جهل مستلزم قرارم هست، ولی نسبت به ماه اول جهل نیست، ماه اولش متیقن است. پس اونها که جهل را به ماه و جهل منشأ بطلان دانستن یا علم را شرط صحت دانستن، فتوا دادن بالبطلان مطلقا که قول اول است. اونا که نه علم را شرط صحت دانستن نه جهل را مانع صحت دانستن، بالقول مطلق فتوا دادن به صحت که قول دوم بود. یک قول که مانع دانستن فتوا بطلان مطلقا، یک قول که مانع ندانستن فتوا به صحت مطلقا. مرحوم محقق آمده قفت ماه اول را تصحیح کرده، ماهای بعد را فتوا بطلان داده. این یا برای آن است که در ماه اول جهل نیست، در ماهای دیگر جهل است، یا جهل قراری در ماه اول نیست، در ماهای دیگر هست. اما نقدی که بر این آیون وارد شده است این است که شما که فتوا دادید به این که اجاره اول صحیح است و اجاره های دوم باطل، این تحلیلتون و این توضیحتون برای چیست؟ یا باید فتوا بدید به صحت مطلقا، یا باید فتوا بدید به بطلان مطلقا؟ برای که مبناتون باید مشخص باشه. اگر جهل مطلقا زار است که مطلقا باطل است، اگر جهل مطلقا زار نیست که مطلقا صحیح است. این تفکیک برای چی؟ شاید شما این را نظیر بیع ما یملک و مالا یملک دونستید، که اگر کسی ما یملک و مالا یملک را بفروشد نسبت به ما یملک صحیح است، نسبت به مالا یملک باطل، مثل بیع شات و خنزیر فی عقد واحد. یا بیع و ما یملک را با ما لا یملک در عقد واحد بفروشد که نسبت به مال خود صحیح است، نسبت به مال دیگری فضولی. علی حال اونجا جای این تفکیک هست، و اما در اینجا که ماه اول را زمینه ماه‌های بعد کردید، این یک اجاره است، یک گوشش معلوم است، گوش‌های دیگرش مجهول است، این که قابل تحلیل نیست. لذا در مسئله سا که معلوم نیست این چند قفیزه است، اگر مستأجر و اجیر بگوید قفیزهایی که در این صبره است یا ساهایی که در این صبره است، هر سایی را که شما جا به جا کردی یا هر تونی را که جا به جا کردی کرایه حمل و نقل این مقدار است، اینا بگوین تن اول مشخص است بقیه مشخص نیست، یا قفیز اول و سای اول مشخص است بقیه مشخص نیست، این چنین که نیست. این تحلیل ذهنی که مایه انحلال عقود نخواهد بود. ولی در مسئله بی چرا بی ما یملک و ما لا یملک، اینا دو چیز جدای از هم است. یا بی و ما یملک و ما لا یملک دو چیز جدای از هم است. این ما یملک و ما لا یملک دو عین است یا دو سهم است در فرض مشا که اینجا فروخته شده، قابل تحلیل هست. اما در مسئله اجاره که گفت آجر تو که کل شهرن به کذا، این چه نیست که شهر اول بشه معلوم، به شهور بعد بشه مجهول، تا شما فتوا به صحت شهر اول به بطلان شهور بعد بدید. این خلاصه نقدی است که مرحوم صاحب جواهر وفاقا لعلامه در قواعد و وفاقا لشهید ثانی در مسالک بر فرمایش آیونی که نظیر محقق فتوا دادن به صحت ماه اول یا فتوا دادن به صحت مطلقا، این تفصیل این نقد بر فرمایش مرحوم محقق وارد می شود. ولی باید دید مبنای مرحوم محقق این است که جهل را مطلقا ایشون زار میدونن یا جهل قرری را. شما دارید اشکال مبنایی میکنید یا در تطبیق اسم مبنا بر صورا اشکال میکنید. اگر این بزرگوار قائل شد به اینکه قرر و خطر و اقدام خطری مایه بطلان است نه اصل جهل، چه نقدی شما به صاحب جواهر بر محقق دارید؟ شما میگد قرر نیست. اگر بگوید آجر تو که کل شهر و کذا، نسبت به شهر اول یقینا قرار نیست. حالا این را یا تصریح کردن معلوم الاول است یا اینکه نه، این عقد منصرف می شود به حالت اتصال به عقد که ماه اول معلوم الاول است و ماه بعد معلوم نیست. اگر چون چه جهل مایع قرار نیست، گرچه این جهل دارد ولی چون قرار نیست نشانه بطلان در او نیست. گذشته از اینکه جهلم ندارد در بعضی از صور، آری اگر چون چه مجهول الطرفین باشد، البته مجهول جهل دارد، اما اگر مجهول المنتهى باشد، معلوم المبدا باشد، به هر شهر اول معلوم است. چون شهر اول معلوم است ضرری ندارد صحت او، و راهی هم برای تحلیل این باز است به مجهول و معلوم. کی گفت این نظیر ذم مملوک و غیر مملوک نیست؟ شاید از اون باب باشد و بشود از مرحوم محقق دفاع کرد. چه حالا مساعد نیست بقیه، انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.